ما فراهم کرده و به نظر میرسه همون جوری که هابرمارس میگفت هنرمندان هستن که میتوانن در واقع منشأ و مبدع طرح مباحث در حوزه عمومی باشن. مثال هایی هم براش وجود داره. مهمترین و در واقع نزدیک به ذهن‌ترین چیزی که میتونم براش مطرح بکنم قضیه غرق شدن کودک سوری در ساحل مدیترانه بود که به طور خودجوش در واقع هنرمندها هیچ کس برنامه‌ریزی نکرده بود، اما حجم عظیمی از تصویر در این زمینه تولید شد که در واقع یک فضای عمومی رو شکل داد برای اینکه در مورد این موضوع بهتر صحبت بشه و حتی تصاویری وجود داره که جنبه‌های سیاسی این موضوع رو بهتر باز می‌کنن. علاوه بر این ما در ایران تجربه پلاسکو رو داشتیم که در زمینه پلاسکو هم این فضای گفتگویی که در مورد رفتار شهروندان وجود داشت و در واقع هنرمندها رقم زدن، در موردش صحبت کردن، تصویر تولید کردن و در واقع ما شاهد شکلی یک کنش بودیم. ببینید هر چقدر فرهنگ تصویری تر می شود نیاز به حضور هنرمندها بیشتر میشه و ما در واقع وقتی از هنر دیجیتال صحبت میکنیم بخش زیادی از بار اجتماعی که بر عهده هنرمند وجود داره اینجا می شود دیدش. غیر از حادثه پلاسکو در قصه، البته با کمرنگی کمتری، در قصه محیطبانها هم ما شاهد همچون قضیه‌ای بودیم که دوی کمپین من یک محیطبانم در واقع هنرمندها مشارکت داشتن اما نه با اون شکل گسترده‌ای که در واقع در موردش صحبت کردیم. کنش ارتباطی هنر به خلق جمعی هنر در بستر رسانه‌ها نظر داره و از این رو نه با اثر هنری و فرایندهای پیش و پس آن که گفتم مثلا میتوانیم مفاهیمی مثل هنر فرایندی رو براش مطرح بکنیم، بلکه با بازنمود تصویری هنر سر کار داره. اون چیزی که در حال رخ دادن نوعی فراخواندن یا بازگرداندن هنر به حوزه عمومیه که میتونیم ذیل مفهوم کنش ارتباطی هنر بسته بیشتری اون رو بدیم و از هنرمندان دعوت کنیم که از شرایطی که پیش اومده و از این پیوند رسانه و هنری که در واقع ما بسیار پررنگ در حال حاضر میبینیم از هنرمندا دعوت کنیم که کنشگری بیشتری داشته باشند در این حوزه و ما شاهد خلق کنش ارتباطی هنر در حوزه عمومی ایران باشیم.
سلام و درود، عرض ادب و احترام خدمت حضار محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و باری دیگر در واقع فرنگستان این توفیق یار شد که در پنل سخنرانی ها حضور داشته باشم. جا داره تشکر کنم از جناب آقای دکتر لاله، جناب آقای ناصری بزرگوار، جناب استاد پورعلم که همگی بی حد و حصر در این مدت زحمت کشیدن در کمیته‌های مختلف، در شوراهای متفاوت برای که این جمع امروز گرد هم بیاییم، برای اینکه بتونیم ارائه های خوبی بر موضوعاتی که هرچند میدونم همه اغلب میان رشته ای هست و تأثیرات بسیار زیادی هم حتی در پیشروی این رشته و رشته های مشابه اون داشته باشه. و همچنین از ریاست محترم فرهنگستان و امیدوار هستم که تمام آن چیزی که تحت عنوان سخنرانی یا گفتگوهایی به این شکل در فرهنگستان صورت میگیره بتونه آینده بسیار روشنی رو برای پیشرفت حوزه هنر و رسانه رقم بزن. سرفصل های مقاله من با عنوان همونطور که خانم دکتر فرمودن نگاهی به هنر پژوهش آمیخته در رسانه‌های دیجیتال خدمتتون عرضه میشه و خود سرفصل ها رو من یه مرور خیلی مقدماتی خدمتتون داشته باشم. بعد از اینکه من یه مقدمه‌ای به نسبت کوتاهی ارائه می‌کنم توی مقاله، در واقع رسانه‌های جدید رو در سه بخش تعریف و ماهیت، فرهنگ دیدن و دیده شدن، میان رشته‌ای، چند رشته‌ای و ترارشته‌ای که در واقع من این سه بخش رو الان خیلی در هنر دیجیتال و رسانه‌های دیجیتال غالب می‌دونم و می‌دونم نقش خیلی زیادی این رشته‌ها دارن که حالا خدمتون عرض خواهم کرد. خود انقلاب دیجیتال رو در سه بخش مورد بررسی قرار دادم: خواستگاه، تغییرات اولیه و دگرگونی‌های اخیر. و همچنین رسانه‌های دیجیتال رو دوباره به بازشناسی دوری اون برگشتم. منظورم از بازشناسی دوره‌ای این هست که حالا نگاه ما کشورهای در حال توسعه به این مسیر هنر رسانه‌های دیجیتال چجوری است؟ آیا ما صرفاً تقلید می‌کنیم، کپی می‌کنیم یا اینکه نه؟ خودمون به اون بخش از خلاقیت رسیدیم که می‌تونیم در گروه تولید و بازتولید هم ایفای نقش کنیم. و پس از تعریف و ماهیت این بخش به ظرفیت و ابعاد اشاره میکنم و سپس تولید و توزیع و دریافت، یعنی سه بخش بسیار مهمی که اغلب کتاب‌های درسی و کتاب‌های تألیفی و حتی ترجمه‌ای که اخیراً دو سه نمونه به بازار نشر ایران وارد شده به این موضوع پرداختند و به این کلیدواژه‌ها تأثیر پیدا کردند. سپس به هنر پژوهش در رسانه‌های دیجیتال می‌پردازم که چرا هنر پژوهش؟ برای اینکه من اعتقاد دارم اخیراً میکست متد آنالیسیس یا تحلیل در واقع به مفهوم عامش پژوهش آمیخته یا پژوهش ترکیبی به شدت داره در دانشگاه‌ها گسترش پیدا می‌کنه. تا اونجایی که من آمار گرفتم دانشگاه هنر خیلی پیشگام نشده، دانشگاه تهران تا حدودی وارد شده در بخش رسانه، دانشگاه‌های تربیت مدرس و شهید بهشتی پیشگام بودن در بخش علوم پایه، اما در حوزه هنر و رسانه‌های دیجیتال به شدت فقر مطالعاتی وجود داره و شاید که این فقر مطالعاتی اساسش برمیگرده به این که هنوز استادان روش نتونستن به اون تفاهمی که لازم است در حوزه هنر و رسانه دست پیدا بکنن، و یا شاید بخش خیلی زیادیش هم تصمیم گیری ها در عرصه سیاست گذاری های انتخاب موضوعات پایان نامه باشه که باید به نظر من وزارت علوم و بخشی از بخش های مرکزی در خود وزارت خونه کارگروه هایی رو تشکیل بدن که این موضوع جدی تر بشه، هم برای تألیف کتب در این زمینه هم برای ترجمه اونها. نسخه فکری که من خیلی ازش تبعیت کردم و هنوزم سر اون خیلی بحث دارم کتاب آقای تدلی و آقای تشکری هست که خیلی باب شده در دانشگاه تهران، خوب ترجمه شد، یکی دو تا ترجمه ناقص هم ازش به بازار اومد که نسخه اصلی دانشگاه تهران به نظر من نسخه کاملتری هست، ندیدم جایی حذف بشه و حتی مثال‌ها و نمونه‌ها هم همون نمونه‌هایی هستن که اغلب دارن اجرا میشن و نسخه‌های سراسری محسوب میشن. خود هنر پژوهش در رسانه‌های دیجیتال رو به چند بخش تقسیم کردم. یکی انواع پژوهش هست که از پژوهش بنیادی و کاربردی و توسعه‌ای گرفته تا بخش توصیفی و تحلیلی و تجربی و تاریخی و آینده پژوهی، و سپس به بخش‌های انواع شناخت می‌رسیم که علمی و فلسفی و ایدئولوژیک هستند. بخش ایدئولوژیکش توی فرنگستان خیلی قوی بوده تا الان، یعنی توی این چند تا نشستی که من دیدم نمونه‌های ایدئولوژیک نسبت به پرداختن به مقوله هنر در حوزه رسانه‌ها خوب بوده، یعنی به نسبت میشه گفت حرفایی که زده شده واقعیاتیه که در کل کشور تصریح شده یا در سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته یا در اعمال بخش اخلاق حرفه‌ای و تخصصی اون قضیه هم رعایت شده. در پایان نامه‌ها هم میشه این ردپا رو دید، واقعاً فرنگستان سنگ تمام گذاشته و تو این زمینه به نظر من تونسته پیشگام تلقی بشه. در بخش رویکرد کمی، کیفی و ترکیب این دو که به آمیخته مشهور هستش که موضوع بحث من رو هم تشکیل میده، یه مقداری میپردازم به نگاه‌های انتقادی و اعتقاد دارم که خط یا پیوند ارتباطی این نگاه‌های انتقادی خیلی نقش تعیین کننده هستند. یعنی اونجایی که شما رویکرد تبیینی رو میخواید با رویکرد تفسیری در هم بیازمایید و این در هم تنیدگی و این قفل شدن این حوزه ها یه مقداری نیازی به نگاه چند رشته‌ای، میان رشته‌ای و حتی ترارشته‌ای داره. مثلا یه نمونه بارزش رو من برای شما عرض بکنم، پیوندی که امروزه علوم عصب‌نگر پیدا کردن با بخش سینمای دیجیتال. شما ببینید ما کارگردانایی رو مثل آلفونسو کوارون یا کارگردان های مشابه دیگه که در سینمای دیجیتال به ویژه تأثیر خیلی زیادی گذاشتن بر پیوند علومی مثل پزشکی و خود سینماها و نماهای تقطیعی، که این خودش یه عالمه بحث داره و ما در انجمن زوروان که من خودم اونجا مسئول گروه حلقه فیلم پژوهی انجمن زوروان هم هستم یه سلسله نشست هایی رو تحت عنوان نگاه میان رشته‌ای به سینمای دیجیتال رو شروع کردیم و واقعا باور نمی کنید خیلی از کارگردان‌های بزرگ دنیا الان چند تخصصی شدن، یعنی نه فقط به صرف این که کارشون رو باید پای میز تدوین سنتی و تدوین فعلی یا معاصر باید ارائه بکنن، بلکه باید به بلاغت بصری شگرف معاصر امروزی به شدت مسلط باشن و بتونن از نگاه بلاغت بصری به این واقعیت برسن که با تشریک مساعی بین علوم مختلف میشه خیلی از این نقاط کور رو باز کرد و بحث کرد راجبش و به چالش‌هاش هم فکر کرد. برای مثال کوارون توی خیلی از مصاحبه‌هایی که پس داده روی فیلم گراویتی یا جاذبه که نشست پیشین ما بود یا گرانش به زعم بعضی از مترجمان، اونجا اصلا یک مصاحبه مفصلی رو ارائه میکنه که این مصاحبه چندین بار از طریق شبکه‌های مجازی پخش شد و تصریح کرد که من ناچار شدم باز تجدید دوباره‌ای داشته باشم روی مبحث فیزیک کوانتوم و مطالعات بیشماری، حتی بیش از 100 مقاله روی مفهوم جرم و تعیین مفهوم جرم در فضا. به همین دلیل که شما میبینید اون اثر اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه و اینقدر میتونه بیان فاخر و موجزی رو در سینما و پرده عریض و طویل سینما داشته باشه. مورد بعد به اندازه‌گیری سیاست‌گذاری و ارائه راهکارها پرداختم که مفصل هست و خب طبق معمول من اغلب نوشتم خیلی پی‌نوشت داره و امیدوارم که حوصله‌تون رو این مقاله سر نبره. من یه مختصر چکیده رو فقط یه مرور میکنم و امیدوار هستم که جان کلام بحث رو خدمتتون تا چند دقیقه دیگه به پایان برسونم. در حوزه هنر و رسانه‌های دیجیتال تا کنون به اهمیت و ضرورت هنر پژوهش آمیخته یا ترکیبی آنطور که باید در کشور عزیزمان ایران پرداخته نشده. در این نوشتار با طرح این پرسش بنیادی که آیا میتوان در متن رسانه‌های دیجیتال یا رقومی که هنوز سر همین واژه سازی هاش ما خیلی بحث داریم به هنر پژوهش آمیخته و تأمل پیرامون آن تکیه کرد یا خیر، بحث بر سر دو تا گروه یا دو تا فکر کاملا متفاوت است. یک گروه کاملا در کشور ما موافق این موضوع هستند که بچهای حوزه فضای مجازی هستند و دوست دارن این حوزه به شدت رشد کنه، پیشرفت کنه و تسریع داشته باشه. یک گروه هنوز در بخش فلسفی و ایدئولوژیک کار به قولی انقلاب دارن و خیلی حرکتی ازشون سر نمیزنه و خیلی هم نوشته‌های انتقادی و یا حتی تفسیری ارائه نمیدن. امروز اگر شما فقط یه شاخه تطبیقی از حوزه ارتباطات رو بهش تأثیر پیدا بکنید و بخواید راجبش توی کانال‌ها و یا سایت‌ها و یا ارجاعات متفاوت مروری داشته باشید، من فقط حوزه تاریخ رو خدمتتون عرض می‌کنم. 12 تا گرایش ما داریم امروز در دنیا، ما بیش از 12 گرایش تاریخ ارتباطات داریم که توی کشور ما خود تاریخ ارتباطات در حوزه رسانه و بیش حوزه هنر و دیجیتال فقط به یک تاریخ تحلیلی بسنده میشه و بقیه تاریخ‌ها در واقع یه جورایی بسته شده یا اصلا گویی که نه کتاب وجود داره براش، نه مقاله ما داریم، نه ترجمه‌ای داریم و اینو خب خیلی جای بحث داره که من تو مقاله بهش به اندازه کافی پرداختم. البته فکر میکنم آغاز راه باشیم، حتی در مقدمات و پیشگزاره‌های اولیه هم به نظر من باید نشست زیاد برگزار بشه. در گستره روبه رشد رسانه‌های دیجیتال که زمینه نوپا و اساسی برای شناخت مسائل ارتباط شناختی محسوب می‌شود، آنچه نیازمند واکاوی و شناسایی بنیان‌های آموزش و پژوهش هست، توجه به زمینه‌های شکل‌گیری یک رسانه، منظورم رسانه‌های دیجیتال، فلسفه وجودی اونها و میزان مخاطبان و مشتریانش که از اون بهره میبرن یا خیر، از اون رضامندن یا خیر، مقبول و پسندیدهشون هست یا خیر. اساساً پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که با شکلگیری صنعت رسانه‌های دیجیتال ما چه نوع مخاطبانی رو در آینده خواهیم داشت؟ آیا مخاطبان ما مخاطبانه سنتی و طبقه‌بندی نشده قدیم هستند، یعنی همون مخاطبان فعال و منفعل که طبقه‌بندی دنیس مک‌کویل بود، خب خیلی سال پیش ارائه شد و هنوز بر سر اون خیلی هم ما بحث و جدل داریم، یعنی که نه مخاطبان ما به شدت پاره پاره و پراکنده شدن. ادعایی که دونزباخ و یارانش در دانشنامه 12 جلدی بین‌المللی ارتباطات عرضه کردند و اونجا حتی شما از مخاطب تقطیعی هم کلید واژه دارید که ما جلد یکیشو وقتی داشتیم ترجمه میکردیم با گروهی از مترجمان زبردست، واقعا من اونجا متوجه شدم چقدر نیاز داریم به بلوغ در شناخت مخاطب. همین چند روز پیش که در جشنواره فیلم فرج بودیم، من مخاطبایی رو در مقابل سینمای ایران میدیدم که به شدت معترض این بودن که چرا کارگردانای ما نمیتونن با سینمای دیجیتال قصه ها و روایت های ایرانی بسازن. این خیلی نکته مهمی است. آیا دیجیتال هنوز به خدمت این کارگردان ها نیومده؟ یعنی که این کارگردان ها هنوز اون توان، صلاحیت و شایستگی رو ندارن. چرا سلبریتی های ما یا ناماشنایان حوزه رسانه به ویژه سینما و تلویزیون هنوز اونگونه که شایسته و بایسته است به چهره خودشون و به اون فرم یادگیری از طریق نگاه بصری و دیده شدن به چهره خودشون فعال نیستن و نتونستن اونگونه که شایسته و بایسته هست عرصه رسانه سینما رو تکون بدن؟ اینها همه از پیش‌داوری های یگانه و واحدی میاد که در این مقاله من بهش پرداختم. اما در شرایط کنونی با پیدایش رسانه‌های دیجیتال حتی روش‌های کمی و کیفی به تنهایی نمی‌توانند پیچیدگی مسائل و عناصر مهم و تشکیل دهنده این فضای انبوه از داده‌ها و اطلاعات، یعنی همون بحث قدیمی که ما می‌کردیم در بحث سخت افزار و نرم افزار، تفاوت بین دیتا و اینفورمیشن. چون می‌دونید در فضای دیجیتال هم هنوز خیلی از اینفورمیشن ها نیاز به تحلیل‌های مجدد، بازشناسی و حتی آسیب شناسی داره. یک بخشی رو هم من پرداختم به اینکه خود هنر و رسانه‌های دیجیتال امروز نیاز به چه قواعدی داره. اولین قواعدی که من باید براش تفسیر بکنم و در مقاله‌ام به اون پرداختم، فرهنگ های توصیفیه. ما نیاز به چندین جلد فرهنگ توصیفی تو این زمینه داریم، نیاز به چندین جلد کتاب تاریخ داریم که این کتاب تاریخ باید بیان بیرون، مکاتب و رویکردهای متفاوت رو تشریح بکنن و بخش خیلی زیادی از کتاب های درسی ما هم باید تعلق پیدا بکنه به سمت هنر پژوهش آمیخته در رسانه های دیجیتال، چرا که بسیار از پایان‌نامه هایی که حتی جاهایی مثل فرهنگستان خود ما اینجا ارائه میکنه نیازمند بازاندیشی دوباره است، یعنی در کمیته های داوری بازاندیشی دوباره بشه و بشه روی اونها تأثیر و دقت فراوانی رو به خرج داد. سه بخش هست که از جمله مزیت های نوشتار من هست، مزیت سگانه استفاده از پژوهش آمیخته که با رویکرد ارتباطی و رسانه‌ای به اون پرداخته شده. قسمت الف همزمانی پرداختن به دامنه‌ای از پرسش‌های تاییدی و اکتشافی به منظور پاسخ به مسائل اساسی حوزه رسانه‌های دیجیتال هست. به طرح استنتاج‌های قوی به منظور داوری‌های مرجح. منظور من اینجا داوری‌های مرجح همون داوری‌های میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای و در واقع ترارشته‌ای هست. ببینید ما وقتی مثلا در سینما یا در تلویزیون دیجیتال داریم از این صحبت میکنیم، بخش چند رشته‌ای فقط موظف به فیزیک و نور بپردازه. اینو من نمیگم، تمامی تعاریف آکادمی که تو این حوزه الان دارن ارائه میشن به این میپردازن. چرا فقط فیزیک و نور؟ چون فیزیک و نور میتونن تلاقی چند رشته‌ای داشته باشن اما میان رشته‌ای نیستند. وقتی شما وارد داوری‌های میان رشته‌ای یا اینتردیسیپلینری ها میشین، دستتون به شدت بازتر میشه، چون در کنارتون جامعه شناس میتونه حضور داشته باشه، روانشناس هم میتونه حضور داشته باشه، ارتباط شناس و سایر متعلقات هنر هم میتونن حضور داشته باشن و این خیلی نکته کلیدی و فنی هست و باید به دقت به اون توجه بشه. اما وقتی به ترارشته این میرسید باید دیگه خیلی اولا باشید، یعنی پژوهشکده فضای مجازی ما دیگه کارش فقط صرفا پیمایش یا مشاهده یا مصاحبه نباید باشه، کاملا فراتر از این حرکت میکنه و تمام اینها با هم ممزوج میشه و میتونه عرصه‌ای از ایجاد فرصت‌های پژوهشی فراوانتر رو فراهم بکنه. و آخرین نکته، ایجاد فرصت‌های بیشتر به منظور پذیرش و ترتیب دیدگاه‌های برجسته و متنوع. به هر حال ما الان در عرصه هنر و رسانه صاحب نظرهای فوق‌العاده زیادی رو در کشور داریم. من خودم شخصا دست یاری به سمت سوی تک تک این بزرگواران بلند میکنم و واقعا اعتقاد دارم که همه این عزیزان میتونن صاحب نظر باشن و به پژوهشگاه کمک کنن و فرهنگستان رو در واقع یاری کنن و توی خیلی از عرصه ها مفید فایده بیفته، هم دیدگاه هاشون و هم اندیشه هاشون. موفق باشید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساقی وام کرده، چو با خود یافتم اهل طرب را، شراب بی خودی در جا کرده، لب میگون جانان جام در داد، شراب عاشقانش نام کرده، گیتی هر کجا درد دلی بود، به هم کردن عشقش نام کردن، نخستین بار کن در جام کردن، ز چشم مست ساقی کام کردن، چو با خود یافتن اهل طرب را، شراب خودی در جان کردم، ز بحر سید دلهای جهانی کمند زلف خوبان دام کردم، کمند زلف خوبان دام کردم، ز بحر سید دلهای جهانی کمند زلف خوبان دام کردن، کمند زلف خوبان دام کردن، نخستین بار کن در جام کردن، ز چشم مست ساقی وام کردن، شما خود یافتن اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کردم، جمال خویشم را جلوه دادم، به یک جلوه دو عالم رام کردم، نهان با محرمی رازی بگفتم، جهانی را ازم اعلام کردم، چو خود کردم راز خویشتم فاش، عراقی را چرا بدنام کردم، چو خود کردم راز خویشتم فاش، عراقی را چرا بدنام کردم، نخستین بار کن در جام کردن، ز چشم مست ساقی وام کردن، چو با خود یافتن اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کردن، نخستین بار کن در جام کردن، ز چشم مست
شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های شبانگاهی در ساحت خورشید. عنوان برنامه دیگری است که تقدیم به شما گرامیان میشه.
در ساحت خورشید
امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر چیز بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط، غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد. ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید. فیه بعث شدید، یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یه حکومت یا که حکومت عدل است تباه کنند، با بینات با اونها باید صحبت کرد، نشنیدند. با موازین، موازین عقلی صحبت کرد، نشنیدند. با حدید.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردای بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.